مثلا آقای جاوید رحمان اگر گزارشگر ویژه ایران شد، ایشون حق نداره بره در بی بی سی فارسی، وی او ام، من و تو، امثال اینا بشینه و علیه ایران صحبت کنه. من نمیگم علیه ما باشه نباشه، چی میخواد باشه. زمانی که ایشون گزارشگره باید گزارش به کمیسر عالی بده. حالا البته نصب گزارشگر برای جمهوری اسلامی خیلی کار بی ربطه، اصلا موجه نیست. ما بالاترین رکورد و بشری در غرب آسیا داریم، چطور میشه برای همچین کشور گزارشگر بذارم؟
رفتار امریکا علیه ملت ایران را هم میتوان از جنبه‌های سیاسی دید، هم از جنبه‌های اقتصادی و از همه مهمتر از جنبه‌های حقوق بشری. آنها وقتی علیه ایران صحبت میکنند، مسئول و دولتی و مردم عادی نمیشناسند، فقط به دنبال ضربه زدنند.
سرخورده شده بودن، اخیرا سردرگمم شدن، اصلا نمیدونم باید چیکار بکنن. کارهای عجیب غریبی میکنن، کارهایی که هیچ آدم عاقلی در تاریخ سیاسی دنیا من لااقل یاد ندارم. حالا اگرم بوده اینقدر کمه که ما تو ذهن ما نیست. این به خاطر سردرگمی بزرگ، دچار ناتوانی ذهنی شدن اینا.
شاید مطالعه تاریخ دهه 60 خیلی به ما کمک کنه تا امریکا را بهتر بشناسیم.
ساعت 12:01:24 هست. برنامه بحث روز رو در خدمت شما عزیزان ارائه میکنیم. در هر نقطه از میهن عزیزمون که هستید، انشالله که سالم و برقرار باشید و تا پایین برنامه با ما همراهی کنید. اگر موافق باشند میهمانان عزیز برنامه، من ابتدا سال پیامکی رو هم اعلام بکنم. سال پیامکی این هفته این هست که مهمترین اقدام ضد حقوق بشری امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟ یک بار دیگه تکرار میکنم، مهمترین اقدام ضد حقوق بشری امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟ این سوال رو پاسخش رو میتونید به شماره پیامکی 3900 برای ما ارسال کنید. و اگر غیر از این نظر و دیدگاهی در مورد موضوع برنامه که بحث حقوق بشر امریکایی هست، دیدگاهی دارید یا نظری، حتما برای ما ارسال کنید. از میهمانان عزیز خواهم پرسید. اما در استودیو پخش برنامه در خدمت جناب آقای دکتر مصطفی مصلح زاده هستیم، دبیر محترم ستاد راهبردنگاری دهه پنجم انقلاب اسلامی و استاد دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه وزارت امور خارجه. آقای دکتر مصلح زاده خوش آمدید.
خیلی ممنون. منم ضمن عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی و همکاران و شنوندگان، امیدوارم که وقت بحث خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. ممنونم از شما و جناب آقای نیازی، معاون محترم امور بین الملل مؤسسه حقوق بشر صلح زیبای جمهوری اسلامی ایران. آقای نیازی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم. خب این روزها رو باید گرامی داشت و در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. آقای نیازی اگه موافق باشید از اینجا شروع کنیم که اصولا چرا این روزها ما بیشتر بحث حقوق بشر رو در ایام تیر ما مطرح میکنیم، به دهه 60 برگردیم و اتفاقاتی که افتاده. یک تاریخچه خیلی کوتاهی رو بفرمایید و بعد وارد موارد مصداقی تر هم خواهیم شد.
بسیار عالی، متشکرم. واژه حقوق بشر آمریکایی ابتدا توسط حضرت آیت الله خامنه ای در 24 شهریور ماه سال 60 مطرح شد. ایشون در جمعیت فرماندهان سپاه در واقع مطرح کردن که ما با گوشت و پوست خودمون لمس کردیم وحشتگاه های ساواک و رژیم طاغوت رو. بعدها خب در سخنان مختلف ایشون اشاره داشتن، اما 4 سال قبل، یعنی در تیر ماه 94، ایشون رسما در بازم در یک جمعی از عموم مردم مطرح فرمودن که این روزها رو باید، یعنی پیشنهاد دادن که به عنوان هفته حقوق بشر آمریکایی مطرح بشه به خاطر جنایت هایی که ایالات متحده آمریکا و همپیمانش انجام دادن، یعنی بازه بین 6 تیر تا 12 تیر ماه. اگر بخوایم اشاره کوتاه بکنیم به حوادثی که در تیر ماه در واقع گذشته طی سال‌های مختلف، میتونیم به همون 6 تیر ماه سال 1360 اشاره بکنیم. سوء قصد و ترور کور به جان مقام معظم رهبری که به هر حال خونسا شد و به نحوی بهشون هم آسیبی الحمدلله به اون شکل نرسید. هفتم تیر ماه سال 60 انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی. هشت تیر سال 60 ترور رئیس زندان اوین شهید کتوی. یازده تیر سال 60 ترور آیت الله صدوقی و شهادت ایشون. هفت تیر سال 66 بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم بعث و حمایت تمام عیار ایالات متحده آمریکا. دوازدهم تیر ماه سال 67 که امروز سالگرد اون هست، حمله ناو وینسنس به هواپیمای مسافربری ایرباس ایرانی. به هر حال این اتفاقاتی است که افتاده و ما امیدواریم که بحث خوبی رو دنبال بکنیم در مورد آمریکا به عنوان بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا و بالاخص این هواپیما مسافربری.
خیلی ممنونم آقای نیازی، متشکرم از اشاره‌ای که داشتید. آقای دکتر مصلح‌زاده، اگه بخوایم یه نگاه کلانتری به موضوع حقوق بشر داشته باشیم، به هر حال بعد از جنگ جهانی دوم، به هر حال کشورهایی که به نوعی نظام سلطه رو تشکیل میدادن از واژه حقوق بشر به تعبیر دقیق میشه گفت سوء استفاده کردن. هر جا خواستن نفوذ خودشون رو بست بدن و گسترش بدن از این واژه استفاده کردن و امروز به جایی رسیدیم که اوضاع و احوال حقوق بشر رو در دنیا دارید میبینید. شما در این مورد صحبت کنید که اصولا حقوق بشر چه خواستگاهی داشته و امروز چرا به یک ابزار در دست برخی کشورها تبدیل شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. مفهوم حقوق بشر یه مفهوم ابتدا در تاریخ بشر به عنوان یک مفهوم فلسفی به کار رفته در متون قدیم فلسفی، ولی بعدها ما از حالت فلسفه تبدیل به منشورهایی تحت عنوان منشور حقوق بشر داریم. شاید مثلا اولین منشور رو که معروفم هست، منشوری است که کوروش در ورود به بابل اعلامیش رو صادر کرد. همینطور در تاریخ مدینه بعد از آغاز حکومت دینی پیامبر، اونجا بازی منشوری همون ابتدای حکومت توسط پیامبر صادر شده که حدود 42 بند داره که برخی از اون منشور البته بخشای حقوق بشریه. ما حتی باز متون دیگه‌ای داریم، متنای مربوط به حقوق بشر که الان به عنوان رساله حقوق از امام سجاد چاپ شده، متن بسیار جالبی است و ابتکاری است به عنوان رساله حقوق. البته همش انواعی از حقوق بشر اونجا ذکر شده، مصادیقی که مثلا حقوق همسایه، حقوق فرزند، حقوق پدر، حقوق مادر و چیزهای از این قبیل. پس از این نوع منشورهای حقوق بشری ما در تاریخ داشتیم. به صورت اخیر، یعنی در سده های اخیر، قرن های اخیر، باز بحث‌های حقوق بشری شکل گرفته تا رسیدیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم. هم تو که شما فرمودین، این اولین اعلامیه جهانی است که کشورها، یعنی بعد از اینکه نیشن استیت شکل میگیره و کشورهای متعدد خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم از استعمار آزاد میشن و این اعلامیه جهانی حقوق بشر با تولد سازمان ملل همون سالهای اول، یعنی 1948 این اعلامیه صادر میشه، که البته از اینجا ما یک چینش خاصی از حقوق بشر رو داریم. بله. یعنی اساساً کشورهای کاملا گزینشی از مجموعه کشورها انتخاب میشن، که اتفاقا هیچ کشور مسلمانی تو این مجموعه نیست. یعنی وقتی که اجلاس تشکیل میشه که آمریکا طراح اینه، یعنی خانم رئیس جمهور آمریکا که طراح این فرایند هست، دعوت ها از طرف آمریکا شکل میگیره، اجلاس مربوطه از طرف کشورها شکل میگیره که عرض کردم هیچ کشور مسلمانی دعوت نمی کنن به اون اجلاس. البته لبنان هست، ولی لبنان میدونید که رئیس جمهور مسیحی است و درسته که مسلمان هست در کشور لبنان، ولی رئیس جمهور که مسیحی است. به هر صورت این اعلامیه اونجا صادر میشه. این اولین اقدامی است که سیستم لیبرالیسم سکولار سعی میکنه که یک متن مهم حقوق بشری رو که کاملا لیبرالیستی و سکولاریستی طراحی شده به عنوان یک متن بین المللی به همه تحمیل کنه.
درست.
و به همین ترتیب دیگه بقیه کشورها اومدن اجباراً عضو شد.
بله. آقای دکتر مصلی‌زاده، خیلی از کارشناسان مسائل بین المللی و تحلیلگران نظام بین الملل معتقدن که ببخشید امریکایی‌ها بزرگترین مدعیان حقوق بشر هستند، اما در این حال بزرگترین ناقضان حقوق بشر رفتارهای امریکا بوده در سالها و دهه‌های اخیر. در مورد هم صحبت کنید که چجوری میشه ادعای حقوق بشری داشت اما بزرگترین نقض رو هم داشت. همین الان در امریکا اتفاقات خیلی فجیعی داره رخ میده در بحث‌های حقوق بشری، و شاید حالا در مورد مباحث رسانه‌ایش هم چرا رسانه‌ها نتونستن و ماهیت این ماجرا رو اثبات کنن، از آقای نیازی خواهم خواست که در مورد هم صحبت کنن.
بله.
شما در مورد اصل این ماجرا هم توضیح بدید.
خب ببینید، با توجه به اینکه مفهوم حقوق بشر یه مفهومی است که همه انسان‌ها بهش احترام می‌گذارن، فرقی هم نمی‌کنه حالا ادیان مختلف، احزاب مختلف، اقوام مختلف، یعنی شما یه مفهومی است که همه انسان‌ها رو در بر می‌گیره، پس همه اظهار علاقه می‌کنن، همه اظهار میکنن که این حقوق لازمه که محقق بشه. خب از یک مفهوم همه کس پسند یا بین المللی حتما میتونه سوء استفاده بشه، مثل همه مفاهیم مورد علاقه انسان ها، مثل عدالت.
بله.
مثل توسعه و پیشرفت، همه مفاهیم میتونه قابل سوء استفاده باشه. اما این عجیب نیست که کشورهای ابرقدرت یا سوپر پاور از مفاهیم مختلف بشری سوء استفاده کنند. این خیلی همیشه تاریخ بوده، یعنی منحصر به آمریکا نیست. قبلش که انگلیس سوپر پاور قرن 19 و 18 بوده، او هم همینطور بوده. قبلش همینطور در دوره های گذشته، برمیگردیم به دوره‌ای که ایران و روم ابرقدرت های سیستم بین المللی بودن، معمول البته برخی استثناءاتی وجود داشته. من اشاره کردم به کوروش، مثلا کوروش خودش رئیس کشور سوپر پاور در دوره خودش، ولی از موارد استثناست که یک ابرقدرتی بر مناطق مختلف جهان مسلط میشه.
درست.
ولی حقوق بشر رو سعی میکنه رعایت کنه و سوء استفاده نکنه. این موارد استثناست. حالا من میخوام بگم که پس این یه رویه است که کشورهای قدرتمند، طبیعی هم هست، یعنی طبیعی نه به این مفهومی که مثبته ها، یعنی هیچ کشوری نمیاد بگه که من میخواهم ظلم بر بشر بکنم. حتما خواهد گفت من میخواهم برای بشر رفاه و عدالت و حقوق و توسعه بیاورم.
بله.
یعنی این فکر نکنید که یک دولتی
پیدا بشه
که، یعنی شما اینو
طبیعی میدونید یا اینکه به هر حال یک رفتار
یه موقع عرض کردم طبیعی به این مفهوم نه که مثبته، طبیعی به این مفهوم که هر صاحب قدرتی حتما خواهد گفت من عادلم، حتما خواهد گفت من طرفدار عدالتم، حتما خواهد گفت من طرفدار حقوق بشرم. شما انتظار نداشته باشید یک حکومتی مثل آمریکا یا قبلش انگلیس یا همینطور سوپر پاورهای دیگه بیان بگن که ما کشورهای ظالمی هستیم، ما مخالف حقوق بشریم.
آقای مستصاده اگه موافق باشید، دوستان من اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما با دکتر احمد صبحانی هم برقرار هست. آقای صبحانی به شما سلام میکنم. دکتر صبحانی از مدیران کل اسبق وزارت امور خارجه هستن. آقای صبحانی سلام به شما، روز بخیر.
بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
آقای دکتر صبحانی ممنونم که روی خط تلفنی ما آمدید. سوال اینه که حقوق بشر امریکایی، واژه‌ای که در واقع یک واژه به معنای درست هست و در واقع منتها در میدان عمل شما اتفاقاتی رو در محیط بین الملل میبینید که اتفاقا خود امریکایی ها اون رو به وجود آوردن، یک بی نظمی بین المللی. امریکایی ها خودشون پدید آورنده بسیاری از جنگ ها و خون ریزی ها بودن. این دو معنا رو چگونه پیش میبرن؟ یعنی در سیاست خارجی خودشون از یک طرف ادعای حقوق بشر، از یک طرف نقض مکرر و مدام حقوق بشر.
ببینید، این آمریکایی ها در اصل میگن دیکتاتوری خوبه، نقض حقوق بشر خوبه، به شرطی که ما انجام بدیم. اگر دیکتاتوری چکمش پای ما باشه خوبه. به خاطر همین میبینید از دیکتاتورترین حکومت ها حمایت میکنن، بدترین اعمال ضد بشری رو انجام میدن، ولی به کوچکترین چیزی که مخالفشون بشه به بهانه های مختلف میان و اونو دستاویز قرار میدن. شما اگر ببینید امروز در آمریکا آقای ترامپ یک یانکی بدون روتوش هستش در مقابل آقای اوباما که با روتوش خیلی حقوق بشری و انسانی بودش. نمونه های زیادی رو میبینین در دنیا، همونطوری که شما گفتید. برای مثال به کشورهای همسایه خودشون و حوادث و مصادیق روز اگر اشاره بخوایم بکنیم، شما میبینید در ونزوئلا انتخاباتی میشه، رئیس جمهور انتخاب میشه، با همون مکانیزم انتخابات رئیس مجلس انتخاب میشه، رئیس مجلس میاد اعلام ریاست جمهوری میکنه و اینها میان همه قوانین بین المللی رو به هم میزنن، نظم جهانی رو میخوان به هم بزنن، به خاطر اینکه اون کسی که با خودشون هست بیاد. اگر با همین روش بخوایم بریم جلو، در خود آمریکا هم اگر مجلس سنا یا مجلس دموکرات ها تعدادشون مخالفین رئیس جمهور بیشتر باشه، با همین منطق اونها هم میتونن بیان و ادعا بکنن که ما حکومت دست ما باشه. آقای ترامپ میاد از یک طرف برجام رو پاره میکنه، از یک طرف تو این بالا رفتن به اصطلاح ذخایر اورانیوم ما میاد میگه که ایران داره برجام رو نقض میکنه. اینها خوشبختانه امروز با اومدن آقای ترامپ از این جهت که دارم میگم چهره آمریکایی واقعی روشن شده و مردم دنیا بهتر میتونن با چهره واقعی اینها آشنا بشن. و مهمترین چیزی که اینها رو رسوا کرد بحث حقوق بشریشون همین بحث آقای قاشقچی بود که سعودیا این حرکت وحشیانه رو انجام دادن ولی چشم‌پوشی کردن آمریکایی ها.
بله آقای سبحانی، شاید خیلی از کسانی و عزیزانی که صدای شما رو میشنون این سوال شاید تو ذهن خیلی ها بیاد که چرا امریکایی ها این فریبکاری رو تونستن ادامه بدن؟ چون به هر حال یه فریبکاریه دیگه، شما ببینید ادعایی رو در ذهن داشتن اما در میدان عمل به گونه دیگر عمل کردن. علت تداوم این مسئله چیه و راهکار چیه؟ چه باید کرد؟ آیا دنیا به جای رسیده که دوران افشاگری این رفتار و پایانی بر اون بشه متصور بود؟
ببینید با دنیای جدید فضای مجازی دیگه آمریکا اون قدرت سابق رو نداره. آمریکا امروز قدرت نرمش که مهمترین قدرت آمریکا بود به شدت نزول کرده، یک ابرقدرت بیشتر قدرت نرمش باید کارساز باشه. امروز پرده رفته کنار، امروز همه مردم در همه جای دنیا میدونن چه اتفاقی داره میفته. شما اگر به شهرهای کوچیک کشورهای مختلف بری یا حتی در شهرهای کوچیک خودمون روستاها هم بری بپرسی، امروز مردم میدونن داستان قاشقچی چی بوده، داستان ترامپ چیه. من فکر میکنم همونطوری که سرعت تحولات علمی بالا هستش، سرعت تحولات سیاسی هم در دنیا بالا هست و آمریکا امروز در اوج نیستش. آمریکا امروز پرده چهرهش کنار رفته و تقریبا با همه دنیا درگیره، حتی با همپیمانان سابق خودش هم درگیر هستش. بله. امروز دچار چالش بزرگیه. فکر میکنم که آگاهی های دنیای جدید با توجه به وسایل ارتباط جمعی و نسل جدید دیگه قابل ادامه نباشه، اون سیستم گذشته اونها به خاطر، شاید هم به خاطر همین باشه که آمریکایی‌ها پرده رو کنار زدن و اون چهره واقعی خودشون نشون میدن، چون اون چهره روتوش شده شاید اثر لازم رو دیگه نداشته باشه.
درسته. بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر سبحانی. بنابراین میشه گفت که ما آرام آرام داریم وارد یک فضای جدید بین المللی میشیم که در اون صفبندی های سنتی قدرت داره از بین میره، شاید قدرت های جدید دارن ظهور میکنن و شاید این متأثر از عصر ارتباطات هست و ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. باهاتون خداحافظی میکنم آقای صبحانی. ممنونم از شما آقای صبحانی. رو صحبت کردیم باهاشون، مدیر کل اسبق وزارت امور خارجه و از کارشناسان مسائل بین الملل. اگر دوستان من به من اجازه بدن چند ثانیه یه بار دیگه شماره پیامکی برنامه رو هم اعلام میکنم، 30900 هست. خواهش میکنم شنوندگان عزیز به ما بگن مهمترین اقدام ضد حقوق بشری امریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایران در طی این 40 سال چه بوده است. این رو برای ما پیامک کنید. اگر سوال یا پیشنهادی هم دارید به ما برای ما بنویسید، خیلی کوتاه، حتما من خواهم خواند و استفاده میکنم. ساعت 12:20 است.
بحث روز.
ساعت 12:21 بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم. موضوع ما در مورد بازخوانی حقوق بشر امریکایی هست که با دوستانی در استودیوی پخش برنامه این موضوع رو داریم واکاوی میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. آقای نیازی، میخوام سوال بعدی رو یه جوری متفاوت تر بپرسم. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و یک قدرت تأثیرگذار منطقه‌ای که در حوزه‌های مختلف میشه در موردش صحبت کرد، با مسائل خاصی ما مواجه هستیم در محیط بین الملل. اتفاقا جبهه هماوردی های ما و امریکایی ها هم یکیش همین نکات است. مثلا در بحث فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای، خب بحث برجام هست، یک موضوعی که کاملا مشخصه. در بحث های حقوق بشری هم به همین ترتیب. میخوام ببینم شما به عنوان یکی از مدیران یک نهاد مردمی و یک انجیویی که در این زمینه دارید فعالیت میکنید، بفرمایید که ما تا کجا میتونیم تدافعی عمل کنیم. به هر حال شاید یکی از دلایلی که امریکایی ها تو حوزه حقوق بشر بیشتر مهاجمن، یعنی بیشتر اونا هن که میان موج سواری میکنن، تهاجم میکنن، دیگران رو به پاسخگویی وامیدارن، تو حوزه حقوق بشر شما فکر میکنید روی کرده تهاجمی چگونه میتونه رخ بده و شما برای این مسئله چه فکری کردید؟
متشکرم از شما. من ابتدا عرض بکنم که ما تهاجم به قدرت نماییمون رو بهمن 57 استارت زدیم با هوش عمیقی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشتن. این حرکت تهاجمی رو به سمت استکبار شروع کردیم. شما اگه دقت بکنید حوادث سال 60، سال 66، سال 67، سالهای مختلف، جنگهای نیمه سخت و ترورهایی که نسبت به مقامات ما بود، ما این نکته رو عرض بکنم، ما 17000 شهید ترور داریم.
بله،
یعنی که اصلا اکثرشون هم مردم عادی بودن که
سر قربانی تروریسم هستیم.
بله، این نشون میده که آمریکا و غرب و به ویژه خود آمریکا هراس داره از بروز و ظهور یک پدیده موفق دموکراتیک با زیربنای اسلامی. همه اینها حاوی این پیام هست. اصلا ما بخوایم در مورد حقوق بشر آمریکا هم صحبت بکنیم، باید دیدگاه آمریکایی رو در دو دسته خلاصه بکنیم، هم هراس غرب و آمریکا و همچنین منافع آمریکا. چند روز قبل در نشست گروه 20 آقای ترامپ به ولیعهد سعودی میگه که شما خیلی موفق بودید و به دنیا میگه که باید از الگوی حقوق بشری عربستان همه دنیا تقلید بکنه. خب به چه دلیل؟ به خاطر اعدام 37 فعال اجتماعی، به خاطر سلاخی یک خبرنگار در یک مکان دیپلماتیک، به خاطر حق نقض حق به اصطلاح حیات و آموزش و بهداشت برای 8000 کودک یمنی که این بر اساس کنوانسیون های چهارگانه ژنو بلخص کنوانسیون چهارش خلاف هست. بر چه اساس آقای ترامپ اینو میگه؟ به خاطر منافع ملی آمریکاست. به خاطر منافع آمریکاست و تا حالا هم از این جهت که منافع خودش رو میخواد پیش ببره زورگویی میکنه. اما ما در جمهوری اسلامی ایران همونطور که آقای معظم رهبری هم فرمودند در بحث حقوق بشر باید رویکرد ما تهاجمی باشه. غربی که سالهای سال کشورهای مختلف رو تحت سلطه و استعمار خودش داشته نمیتونه هیچ وقت ادعا و جست حقوق بشری بگیره. پلیس فرانسه چشم مردمشون رو کور میکنه، بعد میان نسخه حقوق بشری برای ما مینوسن. این کاملا مضحک هست. من فکر میکنم که ما باید ابزار رسانه‌مون رو قوی‌تر بکنیم.
بله.
در این فضا فعالیت‌های دیپلماتیکمون رو در بحث شناسوندن نقص‌های مختلف آمریکا در مسئله حقوق بشر بیشتر بکنیم. فکر کنم در این زمینه میتونیم موفق بشیم.
خیلی متشکرم از شما. شماره 916-5594 آقای یا خانم چلداوی، اگه درست من تلفظ کرده باشم، از استان خوزستان شهر اهواز گفتن که دولت‌های آمریکا از اساس ضد حقوق بشر هستند و شخص ترامپ و ما قبلش در این زمینه خصوصا روسیاه‌تر عمل کردند. و بیشتر پیامکایی که به دست ما رسیده بحث در واقع تحریم‌ها رو به ویژه من می‌بینم، تعدادش زیاده. کاش دوستان بتونن جمع‌بندی کلی اون رو هم به من بدن، ولی اونچه که من در مانیتوری که مقابلم هست و پیامک ها رو میبینم به تحریم ها اشاره شده و بحث حادثه سال 67 یعنی شلیک ناو وینسنس به هواپیمای مسافربری ایران هم تعداد پیامک هاش زیاده که نشان میده که به هر حال افکار عمومی ما کاملا واقف هستند به رفتار امریکایی ها در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران. آقای مصلح‌زاده اگه موافق باشید شما هم به ما بگید که ما اصولا چگونه میتونیم دفاع بکنیم در این موضوع، یعنی وقتی یک مواجهه ما با امریکایی ها بحث حقوق بشر هست، یعنی حتی خیلی از کارشناسان بین المللی که بحث برجام مطرح بود میگفتن وقتی برجام رو هم شما حل کنید امریکایی ها میان از بحث حقوق بشر شروع میکنن. شما به عنوان کارشناس مسائل سیاسی و فعال در این عرصه فکر میکنید چه میتونیم انجام بدیم؟ چی کار میتونیم بکنیم که در موضع انفعال هم نباشیم؟ امروز حرف و سند برای تهاجم منطقی و هدفمند در این زمینه ما کم نداریم.
خب من فکر میکنم اول لازمه که مکانیزم هایی که طرف مقابل به کار میبره بشناسیم و حداقلش اینه که از همین مکانیزم ها در مقابلش استفاده کنیم. حداقلش
اگه موافق باشید حالا آقای نیازی هم به همین ترتیب یه قدری سرعت کارمون رو بالا ببریم که بتونیم مواسه بیشتری بتونیم فاصله استفاده کنیم.
ببینید با توجه به این که ما به سابقه تاریخی قدرت‌های اروپایی و آمریکایی نگاه بکنیم، از همون ابتدا مثلا رفتاری که اروپایی‌ها با سرخپوستا داشتن یا رفتاری که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها با سیاه‌پوستا داشتند و دارند و هنوز هم در آمریکا سیاه‌پوستا از حقوق کامل برخوردار نیستند و رفتاری که با اقلیت‌های دینی داشتن مثلا دیویدی‌ها،
بله،
و الان رفتارهای یا بهتر بگم که رکوردهایی که الان در آمریکا وجود داره. مثلا شما یه رکوردی که در هر 48 ساعتی در آمریکا بین 1 تا 2 نفر اتباع آمریکایی توسط پلیس کشته میشن، نه اینکه کشدار، میدونید در هر روز بین 20 تا 30 نفر به طور متوسط حدود 25 نفر کشته میشن توسط با درگیری های مسلحانه، اما بین 1 تا 2 نفر توسط پلیس کشته میشن. و این خیلی نکته مهمیه، این رکورد در جهان کشتار،
یعنی در اوضاع داخلی خودشون هم وضعیت مناسبی.
بله،
نداره.
الان فیلم های متعددی هست، حتی سرچ اینترنتی هم شما بزنید نشون میده که پلیس رفتارش با اتباع آمریکایی چگونه است، یعنی خشونت حداکثری تا حد کشتن، یعنی در صورتی که پلیس معمولا برای حفظ امنیت اتباع، نه برای این اقدامات بسیار خشونت‌آمیز. و از یه طرف دیگه رفتارهایی که با دولت‌های کشورهای مختلف که حاضر نبودن امتیازهای مورد نظر آمریکا رو بدن، این خودش یه لیست بلند بالاست که اولین کودتایی که آمریکایی‌ها کردن، میدونید این باز خیلی مهمه که اولین کودتایی که CIA در جهان کرده کودتا در ایران بوده، سال 1953 یا 28 مرداد 32. بعد از این آمریکایی‌ها تا امروز حدود 5